سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که کمیته حفاظت از ژورنالیستان افغانستان را در ردیف کشورهای قرار داده که در آن مسئولیت در قضایای خشونت علیه خبرنگاران بیشتر است.
خبرنگاران در افغانستان از جانب گروه های مسلح مخالف، سایر گروه ها جدن به مرگ تهدید می شوند.
در این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات اروزگان میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی دهراود این ولایت به طالبان تلفات سنگین وارد شده. در نتیجه یک کمین قمندان امنیتی ولایت کاپیسا همراه با دو تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده ای امریکا با بیش از 91,000 مورد تازه رکورد به سابقه ابتلا به ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرد. مقامات اروزگان میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی دهراود این ولایت به طالبان تلفات سنگین وارد شده. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اروزگان صبح امروز به رادیو آزادی گفت که حملات شب گذشته در مناطق اطراف بازار ولسوالی دهراود صورت گرفتند.
نیروهای هوایی افغان بر برخی مناطق حمله کرده، بسیاری مناطق را هدف قرار داده و تلفات سنگین به طالبان وارد کردند، اما تعداد دقیق آنها هنوز معلوم نیست.
به گفته آقای ساحل، در حملات دیروز یک عسکر افغان نیز کشته شده. طالبان هنوز هم در اطراف بازار ولسوالی دهراود هستند و کدام پیشرفت نداشتند. اما یک منبع حکومت محلی که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان قمندانی امنیتی این ولسوالی را دوباره از نزد طالبان تصرف کردند، اما جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق بازار ولسوالی دهراود ادامه دارد. مقامات امنیتی ولایت بدخشان ادعا می کنند که 20 جنگجوی طالبان در یک حمله هوایی در منطقه دوابه یفتل بالا کشته شدند. ثناء الله روحانی سخنگوی قمندانی امنیتی ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت
قوت‌های هوایی بالای مسنگرهایی که قبلا از خزش‌های مردمی بود طالبان و ساحره در تصرف خود در آورده بودن، انداخت نموده که بالاخره تقریبا 3 سنگر از سنگرهای طالبان را تخریب کرده که به تعداد 20 نفر از گروه مخالفین مثل دولت کشته شده و 7 نفرشان هم زخمی شد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعای وارد شدن تلفات به افراد این گروه را در بدخشان رد کرده است. به اساس گزارش ها طالبان حدود 2 هفته قبل منطقه یفتل بالا را در حوزه 8 شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان تصرف کردند. در اثر یک کمین عصر دیروز فرید احمد مشغل قمندان امنیتی ولایت کاپیسا همراه با 2 تن دیگر زخمی شدند و راننده وی کشته شده. عبدالشایق شورش سخنگوی قمندانی امنیتی کاپیسا به رادیو آزادی گفت
قمندان فکر افتاد برای بازدید به ولسوالی علف‌های. وقتی که برمیگشت در منطقه قرغل که به مرز بین ولسوالی تگا و علف‌های است دیگه مورد هدف کمین دشمن قرار گرفت. بعد از 1 ساعت 2 ساعت درگیری متاسفانه قمندان صاحب مدیر امنیت پلیس یک سرباز زخم سختی می‌بردارند و دریور قمندان صاحب به شهادت.
طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده امریکا با بیش از 91,000 مورد تازه رکورد به سابقه ابتلا به ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرد. امریکا شاهد احیای گسترش بیماری کووید 19 است و گروه کاری خاص ویروس کرونا قصر سفید آن را تسلیم ناپذیر خوانده. به اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز امریکا، تعداد موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور دیروز 29 اکتبر 91,295 مورد بود. و رکورد قبلی 84,169 مورد و به تاریخ 23 اکتبر ثبت شده بود. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون 8.9 میلیون مورد ابتلا به این ویروس در امریکا ثبت شده و میزان مرگ و میر ناشی از آن 228,000 تن و بیشترین در سطح جهان بوده است. گسترش دوباره شیوع ویروس کرونا در اروپا بسیاری کشورهای این قاره را به تشدید محدودیت ها واداشته. اخیراً فرانسه دوباره بارها، رستوران ها و سایر مشاغل غیر حیاتی را مسدود ساخت و در جرمنی هم سر از دوم نوامبر محدودیت های مشابه وضع خواهد شد. بعد از آن که یک مهاجم 3 تن را در یک کلیسای فرانسه با چاقو به قتل رسانید، امروز تدابیر امنیتی در این کشور در بلندترین سطح آن قرار دارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این رویداد را یک حمله تروریستی اسلامگرایان خوانده. ژان کاستکس صدر اعظم فرانسه سطح هشدار امنیتی را در آن کشور افزایش داده و پلیس مسلح یک کمربند امنیتی را در اطراف کلیسای نیس محل حمله 29 اکتبر ایجاد کردند. وزیر وزارت خارجه برزیل در یک اعلامیه یکی از قربانیان رویداد دیروز را یک زن 44 ساله برزیلی و مادر 3 فرزند و ساکن فرانسه اعلام کردند. اما در اعلامیه این وزارت تایید نشده که آیا وی شهروندی فرانسه را هم دارد یا نه. آذربایجان دیروز اجساد 29 عسکر را که در جریان درگیری اجاری در منطقه ناگورنو-قره‌باخ کشته شدند به ارمنستان تسلیم کرد. سپردن این اجساد را هر دو طرف تایید کردند. انتظار می رفت که دیروز وزرای خارجه دو کشور با نمایندگان گروه مینسک و سازمان امنیت و همکاری اروپا در ژنو دیدار کنند، اما این ملاقات حداقل برای یک روز به تعویق افتاده. جنگ بین آذربایجان و ارمنستان روی منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ 27 ماه سپتامبر آغاز شد. این در حال است که آذربایجان و ارمنستان یک دیگر را به نقض سومین آتش بس که به میانجیگری آمریکا روی آن توافق شده متهم کردند. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. کمیته حفاظت از ژورنالیستان افغانستان را در ردیف کشورهای قرار داده که در آن مسئولیت در برابر قضایای خشونت علیه خبرنگاران بیشتر است. شاخص جهانی سال 2020 میلادی این کمیته در زمینه مسئولیت از مجازات در مجموع 12 کشور را نشان می‌دهد که قاتلین خبرنگاران در آن کشورها به طور آزادانه گشت و گذار می‌کنند. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید که حکومت این کشور اقدامات را در زمینه رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران انجام داده. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPJ مستقر در نیویورک می گوید که افغانستان، پاکستان و روسیه در صدر فهرست کشورهای قرار دارند که در آن مسئولیت در برابر قضایای قتل روزنامه‌نگاران بیشتر است. بر اساس معلومات این کمیته، تنها 13 قضیه رسیدگی ناشده قتل ژورنالیستان در 10 سال گذشته در افغانستان ثبت شده. بعد از افغانستان، مکزیکو، فیلیپین، برزیل و پاکستان قرار دارند. در این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان میگوید که خبرنگاران در کشور با خشونت‌های فزاینده روبرو هستند. صدیق الله توحیدی رئیس این کمیته دیشب به رادیو آزادی گفت که در سال روان میلادی حدود 4 خبرنگار در افغانستان کشته شده و بیش از 60 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است.
خبرنگاران در افغانستان از جانب گروه‌های مسلح مخالف، سایر گروه‌ها جداً به مرگ تهدید می‌شوند. منصوبان حکومتی، منصوبان امنیتی، زورمندان محلی، اینا هر کدامشان خبرنگاران را در صورتی که فکر میکنن خبری به ذوقشان تهیه نشده و نشر نشده مورد تهدید قرار میدن.
آنسو صابر مومند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که حکومت گامهای را در راستای رسیدگی به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران برداشته است.
حکومت افغانستان مصمم است که امنیت خبرنگاران را تامین کنند و قضایایی که هست اونا از سوی ارگانهای عدلی و قضایی بررسی شده و تحت پیگیری است.
شاخص جهانی سال 2020 کمیته حفاظت از ژورنالیستان در زمینه مسئولیت از مجازات در مجموع 12 کشور را نشان می‌دهد که قاتلین روزنامه‌نگاران در آن کشورها آزادانه گشت و گذار می‌کنند. به گفته سی پی جی 80% کل قضایای رسیدگی ناشده قتل خبرنگاران در 10 سال اخیر در جهان در این 12 کشور به ثبت رسیده. کمیته حفاظت از ژورنالیستان گفته که در این کشورها بازیگران قدرتمند مانند گروه‌های جنایی و سیاسی، سیاستمداران و رهبران کسب و کار برای سکوت روزنامه‌نگاران منتقد و تحقیقی به خشونت متوسل می‌شوند. این کمیته افزوده که فساد اداری، نهادهای ضعیف و عدم اراده سیاسی برای بررسی دقیق موارد قتل همه عوامل مسئولیت از مجازات به حساب می‌آیند. سی پی جی گفته که از سپتامبر سال 2010 میلادی الی آخر آگوست سال روان 277 خبرنگار به خاطر کارشان در جهان کشته شدند و هیچ عامل قتل در 83% این قضایا موفقانه مورد پیگرد قرار نگرفته.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شماری از پژوهشگران میگویند اولین نقاشی‌های رنگ روغنی در مغاره‌های بامیان شده. این نقاشی‌ها در طول سالیان گذشته توسط گروه‌ها و جریان‌های مختلف تخریب شده و بیشتر آنها از بین رفته است. اما اکنون فرهنگیان بامیان خواستار حفاظت از نقاشی‌های رنگ روغنی باقی مانده در شبکه‌ای از مغاره‌ها در آن ولایت شدند. جزئیات بیشتر را همکارم گلامیز شریفی از بامیان گزارش می‌دهد.
برخی از باستانشناسان میگویند که نخستین نقاشی‌های رنگ روغنی صدها سال پیش از نقاشی‌های رنگ روغنی در اروپا با رنگ‌های سبز، آبی، زرد، قهوه‌ای و برخی رنگ‌های دیگر در مغاره‌های اطراف مجسمه‌های ویران شده بودای بامیان به کار رفته است. علیرضا مشفق باستانشناس و استاد پوهنتون بامیان است. او در مورد نگاره‌های مغاره‌های بامیان به رادیو آزادی میگوید:
پیکره‌های بودا در قرن اول تا 5 میلادی، زمانی که بودیسم مون یک دین توسط شاهان کوشانی در افغانستان پذیرفته و حمایت شد، به ترتیب اول شهمامه و بعدش هم سلسال ساخته شد و بعد از او احتمالاً در قرن هفتم تصاویر و نقاشه های از حالت و وضعیت بودا، بخصوص بودا در حالت عبادت، در روی دیوارهای پیرامونی پیکره های بودا نقاشی شد.
این در حالی است که به اساس گزارش‌ها خدمت استفاده از رنگ روغنی در نقاشی‌ها در اروپا عمدتاً به قرن 15 میلادی برمی‌گردد. آقای مشفق می‌گوید در وادی بامیان بیش از 18,000 مغاره وجود دارد که اکثر آنها قبل از اسلام محل عبادت و آموزش راهبان بودایی بوده و پر از نقاشی‌های مذهبی می‌باشد. به گفته وی بیشتر این مغاره ها با تصویر بودا در حال عبادت رنگ‌آمیزی شده. در برخی این نقاشی ها هم تصویر زنان و مردان کشیده شده که مربوط به لحظات از زندگی بودا می شود. آقای مشفق نقاشی های اطراف مجسمه های ویران شده بودای بامیان را از با اهمیت ترین نقاشی های دیواری در جهان عنوان می کند. به گفته آقای مشفق این نقاشی ها در 1500 سال گذشته به ویژه در زمان طالبان دچار آسیب جدی شده و برخی آنها به کلی نابود شده. بیشتر این نقاشه ها در سال 2001 میلادی در زمان حاکمیت طالبان همزمان با تخریب مجسمه های عظیم بودا از بین رفته است. در دره فولادی و دره ککرک هم مغاره های نقاشی شده از دوران بودایی به جا مانده. عبدالله محمودی فعال فرهنگی در بامیان است. او میگوید بر اثر کندن کاری های غیر قانونی و ناآگاهی مردم درباره حفاظت از آثار تاریخی، این نقاشی ها هر روز بیش از پیش ویران می شود.
یکی به اصطلاح حوادث طبیعی است، به عنوان مثال داخل مغاره ها اساسا باران مره، برف مره، و یکی دیگه قاچاق هستن، کسایی که میرن یکان جور کند و کاوش میکنه، در قصه او نقاشی او یا مثلا پلسترا اینا نیستن، و یکی دیگه هم خود توریست ها هستن که وارد بامیان میشن، مثلا کسایی که از کابل بام دیگه ولایت ها میه، متاسفانه آگاهی کامل نداره، برای اونا این چیزا مهم نیست برای خیلی کسا. خیلی کسا در قصهشون رویش یادگاری می نویسه، به اصطلاح خشم میندازه یا مثلا کنده می کنن.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می گویند نگاره های دیواری اطراف بودا تحت حفاظت قرار گرفته است. اسحاق عزیزی از مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان برادی آزادی گفت:
در قسمت بین هر دو بودا